مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی رحمت الله علیه یک سال روزه گرفت که حضرت رو ببینه، روزه مستحبی ها، قابلیت میخواد، ولی از انسان کامل است، مظهر اسماء الله است. دیدن حضرت که به این سادگی نیست، قابلیت میخواد. برای که این قابلیت رو پیدا کنه، بزرگان ما ریاضت شرعیه میکشیدن، سالها زحمت کشیدن. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. 7 سالش بوده شیخ حسن علی روزه میگرفته، رجب، شعبان، رمضان، از 7 سالگی. 40 سالش نماز صبحش قضا میشه، خود حضرت هم ببینه. 50 سال نماز میخونه، حمد و سورش غلطه، خود حضرت هم ببینه. بعد از 1 سال ناله و استغاثه و روزه و تزکیه نفس، شب عاطف غیبی بهش گفته بود فردا صبح آقا میاد در به اون مسجد لنبان اصفهان، که یک میدان کوچکی بوده پیش مرد خرده فروش. اینم دیگه خوشحال شده بود، سحر بلند شده بود و اومده بود اونجا، شرفیاب شده بود و میگه دیدم که حضرت بقیت الله ارواح و نافدان نشستن پیش این پیر مرد، دل میدن و قلوه میگیرن با هم صحبت بکنن. حضرت توجهی فرمودن که شیخ حسن علی چی میخوای؟ عرض کردم آقا روزی حلال. دست کردن تو جیب مبارکشون، حضرت یه پولی به هم دادن، یه پولی قطعی گرفتم تو دستم. اشتباهی که کردم برگشتم گفتم آقا این که کمه، گاهی قفلت آدم میگیره دیگه. تا گفتم کمه، دیدم حضرت غیب شدن، رفتن، پولم از کف دستمون پری را. حالا 1 سالم زحمت کشیده بودم برای دیدار، 1 سال روزه، 1 شب، 1 سال بیداری شب تو صبح. چه حالی داشتن اینا؟ اینا عاشق بودن، محب صادق بودن، دعوی محبتشون دروغ نبود، واقعا دوست داشتن حضرت. 1 سال دیگه مشغول شدم، عاشق خسته نمیشه که، 1 سال دیگه شروع کردم. بعد 1 سال زحمت، گریه، استغاثه، دوباره فرمودن چی میخواید؟ گفتم زیارت آقا رو میخوام. فرمودن فردا صبح تشریف میارن همونجا. دوباره آمدن، شرفیاب شدن، در مزرعه نشستن پیش همون پیر مرد. چی میخوای شیخ حسن علی؟ عرض کردم روزی حلال. یه پولی گذاشتن کف دستم، تشکر کردم آقا رفتم. خواستم ببینم پیرمرد حضرت رو میشناسه، عرض کردم که پیرمرد آقا رو میشناسی؟ این آقا رو گفت نه نمیشناسم، سید خوبیست، خیلی مهربونه، هر 3-4 ماه میاد یه سری به ما میزنه، گویم که خیلی بی پولی میاد دستمایی به ما میده برای امرار معاشمون، خیلی رؤوف و مهربانه، میاد یه حالی از ما میپرسه، دل شکسته ما رو مرهم میذاره و میره. گفتم بذارم تو حال خودش باشه، بهش نگم که این آقا کیست، فقط بهش گفتم هر وقت دیگه تشریف آوردن سلام شیخ حسن علی هم خدمتشون برسون، بگو شیخ حسن علی هم خدمت شما سلام. خواهی حضرت رو ببینی آه حلال خور باش، یک کلام حلال خور بشیم تا ببینیمش. میتونی دل بکنی از حرام؟ میتونی حرام رو از زندگی جدا کنی؟ خیلی آخه وضعمون خرابه. چرا هندونه بدم زیر بغلت بگم خوبی؟ خوب نیستی. اونجور که روایات، آیات و روایات میگه نیستیم ما. من یه روایت شریف دیدم، بعضی ها رو قیامت میارن میبرن طرف جهنم. عجیب این روایت. پیغمبر بزرگوار فرماید اینا هم نماز داشتن، هم روزه داشتن، حتی نافله شب هم داشتن، نماز شب خون هم بودن. میگن که خدایا اینا رو چرا میبری جهنم؟ خطاب میاد اینا نسبت به حلال و حرام، نسبت به مردم، به اموال مردم توجه نداشتند. چک میدی پول مردم رو سر تاریخ پاس نمی کنی، با این پول میخوای چه کنی؟ خوب خوبام اونا، یه پارتی دیگه جنس بخرم بفروشم، این تصرف در مال غیر، این که حرامه که. تو ما پول مؤمن رو حبس میکنی، بدهیتون نمیدیم، این پول بهره برداری کنیم، یه جنس دیگه هم بیاریم بفروشیم تو این فاسده. یه جوان یه روز مراجعه کرد به حقیر، برگشت گفت یک سال یه پول امام زمان رو میخوام بدم، شیطون نمیذاره. تو حالا شیطون چی بهت میگه؟ همون که شیطون میگه به من بگم یاد بگیرم نم چی. گفت شیطون من میگه که این یه تومن که به امام عصب بده کاری، سهمین بده کاری، اینو یه جنس دیگه بخر فایدهشو بخور بد میدی. گفت به جدت میخرم میفروشم، باز میخوام بدم، باز شیطون میگه که حالا این جنس هم یه تومن یه جنس دیگه هم بخر. گفت چند سال گیر کردم، حالا اومدم خودمو صاف کردم، میخوام بدم، شیطون مچ دستمو گرفت، فایده اینم بخور. و اولیا انم صاف سفره این 14 بزرگوار، مقسم الارزاق عزیزان امام زمان، غم روزی نخورید، خودتونو به حرام نندازید، نمیارز، دنیا ارزش اینا نداره، انسان بره جهنم. روزی رو خدا میتونه وصیش کنه. آقا فرمودن اون کیسه دیگه توش 50 دینار هست، حرف 50 تاش حرامه. علت حرمتش هم مهدی جان بیان کن. فرمودن صاحب این پول که این پولو فرستاده یه قطع زمین داره، این قطع زمین رو داده به یه عده کشاورز، روش زحمت کشیدن کار کردن، وقتی که خواست خرمنو برداره، سهم خودشو که گندمای خودشو وقتی میخواست برداره، کیلا رو پر میکرد و برمیداشت، اما مال این بیچاره ها رو سر کیلو خالی میذاشت. به این رعیت هایی که عرق ریختن، زحمت کشیدن، بیل زدن، روی این زمین کار کردن، ظلم کرده، واسه من پول فرستاده، این پول حق اون بیچاره ها. ظلم میکنیم به هم که خوبان تهران دفتری پیش من در یادگار فرستاده، پیر مردایی الان از اینکه 100 سالش، خیلی پیر مرد با معنویتیست، از زمان عاشق عبدالکریم هم با علما بوده تا حالا، هم مفسر قرآنه، هم فاضله، البته تو خونه است دیگه، خاطر کهوله 200 خاطره توش نوشته، اینا من با چشام دیدم یا از بزرگان شنیدم. شغلش هم قدیم بیل و کلنگ و اینها میفروختن، هم رو برو مسجد امام. میگو بابای من روزا که بیکار بود، بر میداشت با چاقو این گره های دسته های بیل و کلنگا رو در میآورد، میکند، اینا رو میتراشید، صاف میکند. گفتم آقا جون چه کاری شما میکنی؟ گفت این کشاورزی که این بیل رو اما میخره تو بیابون، میره بیل میزنه، این گره گیر میکنه به دستش، دستش زخمی میشه. تو بیابون اینا امکانات که ندارن، مرکل کرون ندارن، از هم موضوع شما این داروهای کمک های اولیه ندارن، چسبی ندارن روش بزنن، اینم دستش اساس کارشه، با این دست باید بیل بزنه، من این گره ها رو دارم صاف میکنم که تو صحرا که بیل میزنه دست این کشاورز آسیب نبینه. چه تفکرهایی داشتن اینا، تا تاجر عالم اون جنس میفروشه 50 عدل جنس میفروشه 4 تا ناقصش هم میذاره توش، پست میکنه واسه اون بنده خدا میره اونجا. این هفته گذشته بود، خیلی جالب بودم، جدید برای خود ما اتفاق افتاد. خانواده رفتن چند متر شلنگ خریده بودن تو باغچه راه بود، شلنگ که وز کردن از وسط پاره است، وسط جدا شده است، یه تیکه لوله طرف برداشته کرده، این دوتا رو هم دیگه وز کرده، اینقدر قشنگ اینا رو وصل پینه کرده بود که اصلا مشخص نمیشد. خب این پولو میخواد بخوره، این پولو میخواد بخوره، بعد نامه می نویسه که حاجا هر کار میکنم این پسرم نماز نمیخونه، نمیدونم چه. خب عزیز من تو حرام دادی خورد. یه تاجری میگفت بچه هم هر شب یه مش اراذل و اوباش و رفیقاشو میاره تو خونه، تو خیابون پاسداران خونهشون، هر شب دنبال کسافتکاریست. نمیخوام حالا بگم کسافتکاری هایی. همین تاجر 20 سال پیش من از قم میمادم تهران منبر میرفتم، شاگردش منو صدا زد در گوش من گفت حاجی به این استام که میاد شبای چهارشنبه مسجد جمعگرانش تعریف میشه بگو من دفترها رو بررسی کردم، میدم اینقدر به اسم من هر پارتی جنس فروخته غلامانه از مردم گرفته و یک قرونشو به من نداد. بهش گفتم شاگردت 20 سال پیش من اینجوری میگفت، تو آخه این شاگرد بیچاره‌ت رحم نکردی، پولا اینو گرفتی غلامانه شاگردونگی بهش ندادی، تو به این شاگرد بدبخت رحم نکردی، پولا رو حرامار دادی خورده شده این شازده پسر. گفت گلوم میگیره میچسبونه به سینه دیوار تو صورت هم میزنه فوش هم. پیغمبر میگه کسب الحرام یبینو فی ذریه، کاسبی حرام تو نسل خودشو نشون میده. آدم حرام خور رو چه به امام عصر ارواح نافدا، آدم ربا خور رو چه به دیدار حضرت. این شرط اول زیارت حضرت. نبیگم سآل میکنه آقا چیکار کنیم امام عصر ارواح نافدا رو ببین، آقا میشه خدمت حضرت رسید، اما شرط اولش حلال خاریست، حلال بخور. حدیث داره من اکل الحلال 40 یوما نظر الله قلبه، پیغمبر میگه هر کس 40 روز حلال بخورد خدا قلب او را نورانی میکند. میشه مثل کربلای کاظم صاروقی به خاطر اینکه زکات میداد و نون حلال خورد خدمت امام عصر رسید. من عکس کربلای کاظم دیدم، خودشو ندیدم، بهش مراقصتش باشی یه منبر، یک کتاب مراجع دربارش نوشتن، فتواهایی که درباره این بزرگوار دادن، آیت الله یزمای بروجردی دارن، آیت الله یزمای حکیم دارن، آیت الله یزمای میلانی دارن، مراجع قم که موقع بودن همه دارن، نوشتن این کربلای کاظم صاروقی رو ما امتحانش کردیم، حافظ قرآن شده به خاطر حلال خوری، زکات میداد، زکات مالش رو میداد. چقدر ابرامیان من دیشب عوار دیدم، گفتم امروز گفتم دیگه باران از صبح میخواهد بارید، هرچی نگاه میکنیم ابرامیان مأمور نیستن نمیبارن میرن. چرا؟ 1400 سال پیش پیغمبر گفته زکات ندی بارون نمیاد. ندی سال خمسی که میشه هم از گیر خمسشون فرار. این که من تأکید میکنم خمس من وجود دیگه نیستم، و اجتماع نکنی شیطون نه سراغ بگه آیا یه دهه اومده امیریه میره منبر همش میگه مثلا از خمس. نه من طلبه هم بودم الحمدلله سهم امام استفاده نکردم، صدا سایه با محسن از سرم کم نکنه، منبر رفتم نفس زدم کتاب نوشتم، سعی کردم که با زحمت اونی که در میارم اینجوری باشه. میخوام بدونی که گرفتاری از کجاست، چوبه را کجا میخوری. قحطی شده بود بارون نمیمد، رفتن حضرت سلیمان گفت بریم نماز استسقا بخونیم، رفتن نماز بخونن، دن یه مورچه دستاش بلند کرد و مورچه دعا میکرد، گفت الهی ما که گناه نمی کنیم خاطر گناه این بنی آدم ما رو عذاب نکن. ما مورچه ها گناه نکردیم، ما مخالفت نکردیم، ما منشاها که دروغ نمیگیم، ما که کلک نمیزنیم، ما که ربا نمیخوریم، ما که ظلم نمیکنیم، ما که بی‌انصافی نمیکنیم، ما که تجاوز به حقوق دیگران نمیکنیم. حضرت فرمود برگردید نمیریم دعا کنیم. خدا دعای مورچه رو مستجاب کرد، بارون رو. تصریح داره روایت، لول البهائم، اگر حیوانات نبودن همین چند قطره هم نمیفرستادم. کوگوش شنوا، آب کشه تو آبی، بیریم بیرون همش یادمون میره، تموم میشه، باید پاک بشیم. کربلای کاظم ساروغی روی قطع زمین کار میکرد، حالا اصالش از مهم دوست دقیقه فهمید صاحب زمین زکات نمیده، گفت زکات بده، گفت نمیده، گفت من رو زمین کار نمیکن، خداحافظ. خیلی راحت بیشه کسی کار میکنه، میدونی حرام خار است و خدا رو رزاق میدونی، یه آدم لجنیست، خدا رزاق روزی تو، چرا خودت آلوده این کردی توی محیط کسی؟ اگر خدا رو رزاق بدونی نری، خدا بهتر از اون کار برات درست میکنه، به شرط باورت بیاد. ول کرد رفته یه آبادی دیگه که زمین پیدا کرد و کار میکرد و یه روز گرمی داشت میرفت، خیلی هوا گرم بود، یه فقیر بهش مراجعه کرد، گفت کربلای کاظم گندم چیزی جوی داری؟ کفاره میرم این کاها رو باد میدم، شاید تشی چیزی برای تو پیدا کنم، زکاتش هم داده. میگه تو اون گرما اومدم خودم رو به زحمت انداختم و یه مقداری گندم تا این کاها اینا جمع کردم دادم دست این بنده خدا. و بین راه که میمدیم به امامزاده بود، رفتم تو امامزاده، خیلی گرم، گفتم تو سایه استراحت کنم. دو تا آسیه دیدم خیلی نورانی، خیلی خوشگل، خیلی قشنگ. گفتن کربلای کاظم سلام علیکم. گفتم و علیکم السلام. فرمودن اون چه که دور این زری نوشته کتیبه رو بخون. گفتم من سواد ندارم، بی سوادم، نمیتونم بخونم. فرمودن که اقرا، بخون، میتونی بخونی. شروع کردم بخوندن، دم آیات نورانی قرآن رو دارم میخونم، خوندم خوندم خوندم، یه مرتبه سرم گیج رفت و از حال رفت، چشم رو وا کردم، میدم اون دوتا آقا نیستن، اما من حافظ همه قرآنم، همه قرآن تو سینم حفظ شد. اومدم پیش ملای ده امتحانم کرد، دید بله حافظم، سوره نساء 150 رو بخون، مثل بلبل اوردنم عراق و کارم بالا گرفت و محضر آیت الله عظمای گلپایگانی امتحانم کردن، فهمیدم به هم افاضه شده قرآن به خاطر نون حلال خوری. از قرآن رو از آخر میخون میومد جلو، گفتن سوره بقره از انتها بخون بیا جلو، میخون میومد جلو، نون حلال، نون پاکیزه. ایشون میفرمودن، یکی از رفقا من فرمودن که بعضی شبا که بعضی خوبان قوم، این قصه مال 60 سال 70 سال پیشه، منو دعوت میکردن به خانه هاشون، میرفتم نونای اونا رو میخوردم، صبح میخواستم قرآن رو بخونم، زبانم لکنت پیدا میکرد، میفهمیدم نون دیشبی کارش خراب بود. قرآن میدادن دستش میگفتن، یا تفسیر قرآن میدن دستش میگفتن کدوم قرآنه، میگفت این ستا خط قرآنه، بقیهش قرآن نیست. من تو از کجا میفهمی این همش عربیه، از کجا تشخیص میدی؟ گفت اون ستا خط که قرآنه نور داره، مثل ستاره میدرخشه، نورش میفهمند قرآن. حلال خوری، گفت شنیدم یه آقای حلال میخوره در خراسان، رفت سراغش، گفت آه شنیدم نون حلال داری، گندم حلال. گفت نه داشتم، امسال ندارم. گفت چطور نداری؟ گفت این گاو ما که زمین ما رو شخ میزد، پاش رفت تو ملک زمین همسایه، یه مقدار از خاک زمین همسایه رو ورده تو ملک ما، خودم دیگه از این گندم امسال نخوردم، مخلوط شد به خاک زمین دیگه. وردارید حالات مرحوم آخوند ملا عباس تربتی رو بخونید رحمت الله علیه، این کتاب فضیلت های فراموش شده که مرحوم راشد رحمت الله علیه حالات پدرشونش، من دو سه بار این کتاب خوندم. مثل بابای من آخوند ملا عباس تربتی رحمت الله علیه، وقتی میخواست برای زمین آب بگیره، کشاورزی میکرد، زحمت میکشید. میفرمودن خاک از زمین خودش میکرد تو کیسه، میذاش سر شونش، 3 کیلومتر راه میرفت پیاده تا میرسید لب آب، که وقت ساعتی میشه که آب باید بیاد تو باغش، جلوی آب را با خاک باغ خودش ببنده، بیل نزنه تو زمین مردم، خاک بی ارزش رو برداره بریزه جلو آب. اینقدر تصرف تو ملک مردم نکن. چی بهش داده بودن؟ خیلی چیزا. یک هفته قبل از مرگش آخوند ملا عباس برام راشد میگه دیدم بین طلوعین بود، یه هوای نازکی بابام کشید، سرش رو دراز کشید، یک مرتبه دیدم حاله از نور بدن بابامو گرفت، به قدر نور زیاد شد زیاد شد زیاد شد که تمام فضا رو گرفت، نور از زیر عبا ساطع شده بود. بعد دیدم پدرم این عبارات رو گفت، گفت السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا حسین ابن علی. بعد دیدم پدرم یک سلام کرد به عمه سادات حضرت زینب، گفت بی بی زینب من برای مظلومیت تو خیلی گریه کردم و عشق. بعد یه سلامم به مادرش داد، گفت مادر من از شما ممنونم که شیر حلال و پاکیزه به من داد. آرام آرام اون نور رفت، پدرم بلند شد. توی یه هفته میگه هرچی سوال کردم قصه چی بود، گفت خودت برو بفهم، من بهت نمیگم چی بود. یک هفته گذشت، روز یک شنبه همون لحظات پدرم رو به قبله، همون صحنه تکرار شد و آخوند ملا عباس تربتی جان داد و رفت. من فهمیدم که ذوات مقدسه معصومین بر قبض روحش اومدن و نزول اجلال پیدا کردن. میان امیدواریم به بدی ما نگاه نکن. امام عصر ارواح نافدا به عمه جانشون خیلی علاقه دارن، هر وقت هم گرفتار شدی امام عصر رو قسم بده بگو به استرار عمه‌ات زینب، این حال استرار عمه جانشون خیلی دوست دارن. یکی از جایی که حضرت زینب احتمالا مدفونن دمشق هستن. خب سه قول داریم، مصر و شام و مدینه، برای هر سه مقبولی رو نقل کردن، تأییداتی رو آوردن. یکی از مؤیداتی که آوردن یک تشرفی است از یک مرد حجازی که متعاقا ولی گیاس ارواح نافدا که به قصد زیارت علی ابن موسر رضا ارواح نافدا را میفته، دوزها حمله میکنن انبالشو میبرن، در مونده میشه استغاثه ولی یعص علیه السلام میکنن، المستغاثه بک یا صاحب الزمان، خدمت حضرت میرسه، حضرت نمیشنست، حضرت یه بچی بهش میدن، فرمان این پول تو رو تا سامر را میرسه، برو سامر را منزل میرزای شیراز، به میرزا بگو به اون نشانه ای که فلان شب آمده بودی حرم امم زینب در شام، وارد شدید با ملا علی کنی، دیدید زوار حرم رو خیلی کثیف کردن، گشتید جارو پیدا کنید، جارو پیدا نکردید، تو و ملا علی کنی عباهاتون از رو دوشتون برداشتید، با عباهاتون حرم امم زینب رو جارو زدید، من هم آمده بودم اونجا برای زیارت ام جانم زینب، این نشانه رو بهش بده، خرج سفر تو تا خراسان بده، که آمدم سامر را، رفتم منزل میرزای شیرازی، ماجرا رو گفتم، میرزا بلند شد منو بغل کرد، گفت اول اجازه بده من چشمای تو رو ببوسم، اون چشمی که جمال مهدی فاطمه رو دیده، اون چشم بوسیدن داره، اون چشم رو ببوس، چشمامو بوسید و هزینه راهم رو داد و گفت درست علامت همین است، صحیح فرمودن، من اینم حرم بی بی کثیفه، جارو پیدا نکردیم. ملا علی گفتم ملا علی عباهامونو برداریم، عبا که داریم، با عباهامون جارو بزنیم حرم زینب، اما من نمیدونستم اون لحظه ای که حرم و جارو میزنم مهدی فاطمه هم آمده و اونجا ایستاده و داره تماشا میکنه.